ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإن غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن مرحوم استاد حسین صبحدل.
حيّا
حيّ على البلاء.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائی فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و خافضان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینان حتی تسکنه ارضک توغام و تمتعه فیها طبیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك جبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا سقماً إلا شفيته ولا عيباً أسطت ولا خوفا إلا أمنت ولا سوءا إلا صرفت ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
ای دل به خدا سپرده از روز نخست، ای رفته به راه راست با عزم درست، ایمان یعنی همیشه احساس کنی هر جا هستی خدای هستی با توست. خدا نگهدار. خب دوستان، در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس پیشکش حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم که فرصت داشته باشین این برنامه را بشنوین و استفاده ببرین.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نگاه نگرانی پاکستان از نگاه افراطی طالبان به زنان افغانستان. و درگیری میان نیروهای طالبان در ولایت بدخشان. وزیر اطلاع رسانی پاکستان در واکنش به تصمیم اخیر طالبان درباره زنان گفت که تفکر عقب‌گرایانه طالبان خطری برای پاکستان است. وی در مراسمی در اسلام آباد گفت شما می‌بینید که دو رژیم افراطی در سمت راست و چپ پاکستان ظاهر شدند. از یک طرف افغانستان است که طالبان به آنجا آمده اند. وی افزود اما این که زنان نمی توانند به تنهایی سفر کنند یا به مدارس و دانشگاه بروند، این نوع تفکر عقب‌گرایانه خطری برای پاکستان است. وزیر اطلاع رسانی پاکستان با اظهار این که طرز فکر افراطی مشابهی در هند در حال افزایش است ادامه داد، بنابراین بزرگترین و مهمترین مبارزه دولت پاکستان علیه این دو تفکر افراطی است. منابع امنیتی و اطلاعاتی با فارین پالیسی گفتند که سازمان اطلاعات ارتش پاکستان در تلاش است تا برای مهار قدرت طالبان و تقویت افراطگرایی در افغانستان، اعضای ناراضی طالبان و سایر گروه‌های جهادی کوچک را زیر چتر یک گروه واحد متحد کند. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات فرهنگ و سخنگوی طالبان هم چندی قبل در اظهاراتی دولت پاکستان غیر اسلامی خوانده بود. وی پیش از این نیز در یک نشست خبری گفته بود که پاکستان بارها در بسیاری از زمینه‌ها وعده همکاری داده اما با وعده‌های خودش عمل نمی‌کنه. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتان در رادیوی دری و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام احترام دارم، در خدمتتان هستم.
ما در خدمت شما هستیم جناب عالی مبلغ و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما خبر را شنیدید آقای مبلغ و پشت خط ارتباطی ما بودین. وزیر اطلاع رسانی پاکستان اظهار نگرانی کردن نسبت به تفکر افراطی که در افغانستان هست و در هندوستان هست و خب خیلی واضح و صریح گفته که طالبان به افغانستان آمدن و اینا یک تفکر افراطی دارن که خطری برای پاکستان هست، در حالی که عملا سال هاست که در محافل سیاسی صحبت هست این میشه که طالبان خودشان ابزار دست پاکستان هستن، در پاکستان رشد پیدا کردن، از طریق پاکستان تمویل میشن و تجهیز میشن. چی شده که چنین اتفاقاتی افتاده و این بحث ها داره مطرح میشه؟
که عملکرد طالبان در افغانستان یک خطر بالقوه برای پاکستان هست، در این نباید تردید کرد. عملا طالبان در افغانستان به نوعی عمل میکنند که آتش زیر خاکستری را در کشورهای منطقه و از جمله در پاکستان فراهم میکنند و در نتیجه نگرانی مقامات پاکستانی شاید در این مسئله یک نگرانی درستی باشد. خب این که این نگرانی به حقی هست، این سر جای خودش، اما در این که آیا مقامات پاکستانی در این ادعای خود صادق هستند، در اینجا باید به نظر میرسه که تردید کرد، برای اینکه رفتار پارادوکسیکال و متناقض و اظهارات کاملا متضادی که از مقامات پاکستانی میشنویم ذهن را به این طرف میبره که پاکستانی ها در این قسمت صادقانه صحبت نمی کنند. مدت کوتاهی میگذره از اظهارات آقای عمران خان که ایشان گفته بود این وضعیتی که در افغانستان هست و به ویژه محدودیت هایی که برای زنان هست بخشی از فرهنگ مردم افغانستان هست و دنیا باید این فرهنگ را به رسمیت بشناسه و طالبان را با همین فرهنگ بپذیرن. خب اون چی که آقای عمران خان گفته با اون چی که آقای چودری گفته کاملا در تناقض هست و اینها اعضای یک حکومت هستند. البته شاید این احتمال وجود داشته باشه که اختلافات بسیار عمیقی در بین دولت مردان پاکستانی هم وجود داشته باشه، اما در خدمت طالبان من فکر نمی کنم که اختلافات به این اندازه زیاد باشه. احساس من این هست که بازخوردی را که پاکستانی ها از افکار عمومی نسبت به اظهارات مدت قبل آقای عمران خان گرفتن بسیار بازخورد منفی بود و در نتیجه اون چی که آقای چودری گفته یک نگاه عمیق واقعی از سوی مقامات پاکستان نیست، بلکه یک گریزی برای ترمیم افکار عمومی نسبت به سیاست‌های پاکستان در افغانستان.
بله، این بحث دیگه‌ای که در واقع مطرح شده بود که ISI داره تلاش می‌کنه که قدرت طالبان را مهار بکنه، سعی می‌کنه که اعضای ناراضی طالبان را و سایر گروه‌های جهادی کوچک را زیر چتر یک گروه واحد متحد بکنه و عملاً در مقابل طالبان قرار بده. از اون طرف آقای مجاهد هم خوب صحبت کرده بود که دولت پاکستان یک دولت غیر اسلامی است. این موضوع رو چطور تحلیل می‌فرمایید؟
خب در بین طالبان هم به نظر میرسه که فعلا اختلاف نظرها بسیار عمیق هست. بخشی از بدنه طالبان با ISI پاکستان در ارتباط هستند و بخش‌های دیگری از طالبان با کشورهای دیگری در اطراف افغانستان مرتبط هستند و اختلافات مبنایی و ایدئولوژیکی بسیار قوی با بدنه دیگر طالبان دارن. همین مسئله هم باعث شده که ما یک ساختار واحد یک دست در حکومت طالبان مشاهده نکنیم و البته که طالبان و پاکستان و ISI تلاش خودشان رو به کار خواهند بست تا تمام شبکه های مختلف موجود در بدنه طالبان را تحت یک فرماندهی واحد در بیاورند. چنین چیزی به نفع پاکستانی هاست، اما پراکندگی اینها از نظر تشکیلاتی و از نظر مبانی فکری به حد زیاد هست که من بعید میدانم که پاکستانی ها و ISI در شرایط فعلی موفق شوند چنین اتفاقی را رقم بزنند. اون چی که احتمال میره این هست که دامنه این اختلافات به حدی گسترده شود که به تقابل و رویاروی فیزیکی میان شبکه های مختلف موجود در بدنه طالبان هم بیانجامد در آینده نه چندان دور و بسیار نزدیک اتفاق هست.
بله، این تحلیل وجود داره مبلغ که طالبان چون به قدرت رسیدن و خب جغرافیای افغانستان و حکومت رو در داخل افغانستان به دست گرفتن، حالا نافرمانی میکنن و سعی میکنن استقلال خودشان رو حفظ بکنن و پاکستان وابسته نباشن و عملا از پاکستان حرف شنوی ندارن. گاهن همین تحلیل حتی در ارتباط با طالبان و امریکا هم وجود داره. چقدر میتونه با واقعیت نزدیک باشه؟
ببینید، اون چی که طالبان را که هم از نظر مبانی کلامی و فقهی و هم از نظر مبانی کلامی و هم از نظر مبانی فقهی بین شبکه های مختلف طالبا با این فاصله که بین اینها وجود داره گرد هم آوردن، مسئله قومیت هست و تا هنوز این عنصر مشترک بوده که طالبا را کنار یکدیگر نگه داشته و الا که از نظر در واقع این سیستم های امنیتی و استخباراتی و تشکیلاتی از همون در طی 15 سال گذشته شکاف های بسیار عمیقی بین طالبا وجود داشته و اینطور نیست که ما الان بگوییم که بعد از محاکمیت رسیدن اینها دچار چنین شکاف هایی شدن. اینها از ابتدا هم با هم اختلافات بسیار عمیقی داشتن، ولی عنصر قومیت باعث میشد که تا هنوز هم گرد این محور باقی بمانن و یک تشکیلات مشترک را با وجود اختلافات مبنایی بسیار زیاد بپذیرند. من فکر میکنم که اگر پاکستانی ها به این عنصر مشترک توجه بکنن، بهتر میتوانند طالبان را مدیریت بکنن، و الا اگر بخواهند که همه را متقاعد بکنن به این که تابع یکی از شبکه های موجود در میان طالبا باشه، چنین چیزی عملا دامن زدن به اختلافات و حرکت دادن طالبا به سمت فروپاشی است.
بله، بسیار سپاسگزارم این مبلغ از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنیم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با سید احمد موسوی، مبلغ آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. رئیس مؤسسه تبیان افغانستان گفت شهید سلیمانی چه در دوران مقاومت و چه پس از حضور امریکا نقش بسیار مهمی در تحولات افغانستان داشته. سید عیسی حسینی مزاری در نشست نقش بیبدیل سردار شهید سلیمانی در عرصه تحولات افغانستان، شهید سلیمانی را الگوی واقعی یک مسلمان و نمونه تربیت شدگان انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت حاج قاسم در همه عرصه‌های اخلاق، عقاید و عبادت مجاهدی کم نظیر و عنصری خدایی بود که برای مجاهدان افغانستان الهام بخش شد. عضو مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام افزود کسانی هم که از دور با سردار سلیمانی ارتباط داشتند تحت تأثیر تفکر و منش جهادی وی قرار داشتند و اندیشه و مکتب شهید سلیمانی برای همه مبارزان یمنی، عراقی، سوری و افغان الهام بخش بودند. حسینی مزاری ادامه داد سردار سلیمانی از ابتدای مبارزات مردم افغانستان کنار مجاهدین از جمله احمد شاه مسعود و استاد ربانی قرار داشت و به نظر من حتی عقب نشینی دولت مجاهدین به سمت پنجشیر با هماهنگی سردار سلیمانی انجام شد و اگر حضور شهید سلیمانی در پنجشیر و کمک های مستشاری وی نبود مقاومت پنجشیر پیروز نمی شد. وی با اشاره به حمایت‌های مستمر سردار سلیمانی از مردم افغانستان افزود خدمت رسانی سردار سلیمانی به مردم افغانستان حتی زمانی که دولت‌های دست نشانده آمریکا در آنجا حضور داشتند تا زمان شهادت وی ادامه داشت. رئیس کل مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان افغانستان رویکرد فعلی سپاه قدس و فرماندهی آن را نیز ادامه راه شهید سلیمانی و بسیار هوشمندانه ارزیابی کرد و افزود مردم افغانستان خط قرمز جمهوری اسلامی هستند و در حمایت از مردم همه گروه‌ها را به تعامل با طالبان تشویق کرده و خواستار تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و مذاهب شده است. و این روی کرده دولت 13 در خصوص افغانستان را ستود و گفت در دولت گذشته این احساس را داشتیم که افغانستان در اولویت نیست، اما دولت فعلی ایران روی کرده مثبت و فعالی در حمایت از مردم افغانستان و حتی مهاجران ساکن ایران دارد. فعال فرهنگ رسانه افغانستان با بیان این که امریکا در بیش از 2 دهه حضور افغانستان و ایران کرد، از نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان خواست محافظه کارانه با مسائل رفتار نکنند و برای نجات این کشور فعالانه در عرصه‌های مختلف حضور یابد. حسینی مزاری آگاهی بخشی با مردم در کنار حل مشکلات اقتصادی و امنیتی را اولویت های فعلی افغانستان ارزیابی کرد و گفت داعش و برخی گروه های تروریستی با وجود حمایت آمریکا کوچکتر از اراده مردم افغانستان هستند و نمیتونن به حیات خود ادامه بدن. عضو ارشد طالبان در سال روز حمله شوروی به افغانستان اعلام کرد که مردم این کشور همواره در میدان نظامی پیروز بودند اما در سیاست ناکام بودند. بنابراین باید از گذشته درس گرفت. انس حقانی عضو ارشد طالبان در مراسم 42مین سالگرد حمله ارتش سرخ شوروی سابق به افغانستان گفت که مردم این کشور در طول تاریخ در میدان نظامی پیروز هستند اما در میدان سیاست ناکام بوده و بنابراین باید اکنون از گذشته درس گرفت.
هر وقت غازیان رو فتح و بریار آوری ده دی ولست استقلال و حریت ور بخلی ده خو متاسفانه چی پا سیاسی میدان که دوی بیا ناکام شدید قدرت دی حق و چال آسو تا بیات لره ده چی سوک دی پردی و لاسپوسی و
او از نیروهای امارت اسلامی خواست که به عفو عمومی پایبند بمانند. در همین حال معین سیاسی وزارت خارجه میگه که افغانهایی که کشور را ترک کرده اند دوباره برگردند و در بازسازی کشور سهیم شوند. شیر محمد عباس استانکسای معین سیاسی وزارت خارجه گفت معین سیاسی وزارت خارجه روز گذشته نیز تعامل با جهان را یک نیاز دانست و همزمان از کشورهای جهان خواست که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
ساعت 5 عصر روز گذشته درگیری میان نیروهای طالبان در یکی از مربوطات حوزه اول شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان با وقوع پیوست که در این درگیری که 2 ساعت ادامه داشت شماری از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند که ارقام دقیقش مشخص نشده. با گفته منابع محلی درگیری میان طالبان ولسوالی جرم و نیروهای مسئول چک پوینت بر سر تلاشی یک موتر با وقوع پیوست. گزارش بشنوید از همکارم سمیع خاوری از ولایت بدخشان.
مجاهدین امارت اسلامی در فیض آباد ولایت بدخشان میان هم درگیر شدند. حوالی ساعت 6 شام دیروز در است بازرسی میان منصوبین حوزه اول امنیتی شهر فیض آباد و قماندان لواء این ولایت درگیری مسلحانه رخ داده است. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان 1 ساعت بعد از این درگیری خبرنامه‌ای را منتشر ساخت که در آن آمده بود ساعت 6 شام سوء تفاهم میان مجاهدین حوزه اول و قماندان لواء رخ داده است که به هدایت بزرگان امارت اسلامی این مشکل مهار شد و قضیه تحت بررسی قرار دارد. آقای احمدی در این خبرنامه از مجروح شدن یا کشته شدن قاری عبدالرحمن یاد نکرده بود، اما ساعتی بعد من در مورد این درگیری با آقای احمدی رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان از طریق تلفن صحبت کردم. رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان مجروحیت شدید قاری عبدالرحمن قماندان لواء این ولایت را رد کرد، اما اشاره نمود که ممکن قماندان لواء این ولایت به اثر برخورد فیزیکی سطحی مجروح شده باشد. از سوی هم منابع محلی در فیض‌آباد ولایت بدخشان میگوید این درگیری میان مجاهدین ولسوالی یفتل و ولسوالی جرم در حوزه اول شهر فیض‌آباد دقیق ساعت 6 شام آغاز شد و در کمتر از نیم ساعت آتش این جنگ خاموش گردید. منابع محلی اضافه میکند که در این درگیری قاری عبدالرحمن قماندان لواء از ناحیه سر شدیداً زخم برداشته و اکنون در بیمارستان نولد به سر میبرد. در مورد جزئیات بیشتر این درگیری گفتگوی دارم با قماندان امنی بدخشان.
جناب قماندان صاحب، از این واقعه شب یک چیزی برای ما بگوین.
واقعه شب قرار عزیز که یک کسی اختطاف شد و ما بعد از اطلاع یافتن حوزا جمع گارنیزون شهری در مجموع همین مجاهدین پولیس اشارا را گفتن جدی چی بکنید؟ چک پین بکنید؟ چک پین را ایجاد کردیم که بخاطر این آدم انتقال داده نشود. یک سه چهار تا بچه های نابلد به یک جا در یک استاد بودن. جناب محترم خوریجری عبدالرحمن با اموزاد کر می شود و اینا میگن موتره تلاش کنیم خوریجری خیلی معرفی میکنه. خب بچه های نابلد بچه های خرد به اینا بلاخره کرد با امو اندیوال قادسه درگیر می شوند درگیر می شوند بلاخره قادسه هم کدام ترشان در موتر می خیره یا در سنگ و توب می خیره کم ترک به حوشی سرش آمده بود در شفاخانه و الحمدلله خیلی بلن وضعیت نرمال است گفت نیز تشویش نیز دیگه مجاهدین یکی به طرف دیگه کلاسی به اندازه یا پا صورت نگرفته هیچ گفت نیز وضعیت نرمال است.
به نظر شما دلیل همچه درگیری ها چی می باشه؟ نبود یک یونیفورم مشخص یا هماهنگی لازم؟
خیلی به هر حال تا جایی به فکر ما پرسنل ما شاید تعلیماتشون کمتر باشه تا جایی که رو برداشت میکنم گفت همین سعیت که داست جوان ها شاید جذب شده باشد در قوات های ما یا در پولیس مثال تعلیم درست حال نشدن وقت و فرصت کم است سری از اینا کار کرده چیم که در زمینه تعلیم فکری و جسمی را برشان محیا و مساعد بسازیم به فکر ما علت شمی.
جناب قماندان صاحب به استثنای از اینکه قاریسی به عبدالرحمن یک کم ذره زخم برداشته دیگه از افراد مجاهدین کسی زخمی یا کشته شده؟
اطمینان میتون بار البته همکارا ایجاد دارید دقیق احوال بگیرید مجاهدین هیچ کس هیچ یکیش طرف دیگه تیراندازی نکردن کدام حمل و نقل سنگ نکردن هیچ چیزی نیست هیچ کس اوگار نیست تنها همون قاری سیب اونم سرش یکی دمو ای بچه را کشگیر میکنه که نکنید نکنید سرش به کدام چیزی که صحبت میکنه کم سر بهشتی برشان آمرم الحمدلله فعلا وضعیتشان خوب.
معمولا چنین درگیری ها میان مجاهدین امارت اسلامی زمان رخ میدهد که نبود یونیفرم مشخص و هماهنگی لازم میان این گروه وجود می داشته باشد. سمی خاوری، رادیو دری، فیض آباد.
گزارش همکارم سمی خاوری را شنیدید از فیض آباد در ارتباط با درگیری بین نیروهای طالبان. منابع محلی در ولایت پنجشیر میگن که اعتراضات در این ولایت پس از نزدیک به 26 ساعت پایان یافته. عبدالخلیل صبر از برگزار کنندگان این اعتراضات بر روزنامه 8 صبح گفت که این اعتراض در ارتباط با قتل یک جوان پنجشیری از سوی نیروهای طالبان در این ولایت برگزار شده بود. به گفته صبر معترضان سه درخواست برای پایان اعتراضشان داشتند که از سوی حکومت محلی ولایت پنجشیر پذیرفته شد. عبدالخلیل صبر افزود که حکومت محلی پنجشیر با معترضان وعده داده که با پرونده جوان کشته شده رسیدگی می کنند و قاتل وی را هم قصاص خواهند کرد. همچنان به گفته وی خارج کردن افراد وابسته به طالبان که از اهالی اصلی پنجشیر نیستند نیز از دیگر خواسته های آنان بود. وی افزود پس از قتل این جوان از سوی طالبان ما سه خواست از حکومت محلی ولایت پنجشیر برای پایان دادن به اعتراض داشتیم. خواست اول ما این بود که نیروهای طالبان که از اعضای اصلی پنجشیر نیستند باید به گونه کامل از این ولایت خارج شوند. خواست دوم ما این بود که به پرونده قتل جوان کشته شده رسیدگی شود و خواست اخیر ما این بود که پس از شناسایی قاتل اصلی باید قاتل در محضر عام قصاص شود که هر سه این خواست حکومت محلی این ولایت پذیرفتند و ما اعتراض خود ما را پایان دادیم. دلاغا پدر جوان کشته شده نیز در این رابطه گفت که پسرش با هیچ گروهی کار نمی کرد و از سوی نیروهای طالبان به گونه عمدی کشته شده بود. وی تصریح کرد پسرم یک جوان کشاورز بود و هیچ کاری نبود. به سلمانی رفته بود. ساعت 11:30 که برگشت می کند در راه با طالبان سر می خورد و پس از تلاشی با وی دستور می دهند که برود. سپس در کنارش فیر می کنند و دوباره از پسرم تقاضا می کنند که فرار کنه و سپس با وی شلیک می کنند. از سوی دیگر در ویدیویی که دیروز در شبکه‌های اجتماعی نشر شده یک بانوی معترض در میان مردم سخنرانی می‌کنه. او می‌گوید به حضور طالبان در ولایت پنجشیر ظلم بیشتر شده. جوانان بازداشت و افراد غیر نظامی تیرباران می‌شوند. در این تصاویر شماری از زنان هم دیده می‌شن که علیه طالبان شعار می‌دهند. مسئولان محلی طالبان برای ولایت پنجشیر نیز از آغاز بررسی‌ها در مورد قتل این جوان خبر می‌دهند و میگن که با عاملان آن مطابق شرع برخورد خواهد شد.
انعکاس
در ولایت فراه به حدود 100,000 خانواده نیازمند کمک های صورت گرفته. جزئیات این خبر از زبان همکارمان فیض احمد محمدی از هرات میشنویم که روی خط ارتباطی ما قرار دارن. آقای محمدی سلام بر شما و وقت شما بخیر. بفرمایید که کمک های بشر دوستانه ای که به خانواده های نیازمند در ولایت فراه صورت گرفته از طرف چه مؤسسه هایی بوده و شامل چه چیزهایی می شده؟
به نام خدا، من هم سلام عرض می کنم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر. خب بحث فقر، بیچارگی و همچنان بیکاری مردم افغانستان خب قصه تلخی است که سالهای سال ادامه داشته متاسفانه. خب در این اواخر اما بیشتر شده، موج مهاجرت ها، بسته شدن مراکز تجارتی، تعطیلی کارخانه های صنعتی، عموما ضربه های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصادی مردم هم وارد کرده. خیلی از خانواده ها خب خیلی بیکار هستن، خیلی از جوانان خب بیکار به خانه نشسته هستند. میشه گفت که رئیس های فامیلا هم که قبلا در شرکت های کار میکردن، در برحال کاری داشتن، اونا هم به هر دلیلی کار و زندگیشون از دست دادن. اما اینجا مردم افغانستان خب تاکید میکردن که باید مؤسسه های کمک رسان بین المللی توجه بیشتری به این وضعیت بکنه، خانواده های فقیر در مناطق دور افتاده افغانستان شناسایی بکنه و به همین اساس سازمان جهانی غذا یا WFP بسته های مواد غذایی را خب برای 102,000 خانواده نیازمند در ولایت فراه توزیع کرده. این کمک ها با همکاری یک مؤسسه خصوصی در ولایت هرات صورت گرفته و در حال حاضر این نهاد 42 تن از 10 ولسوالی و مرکز ولایت فراه خب کارمندانی هم استخدام کرده. ریاست اطلاعات و فرهنگ فراه از این اقدام خب ابراز رضایت کرده و تاکید کرده که مؤسسه های دیگری هم باید به این فکر بشن تا اینکه خانواده های بی‌بضاعت شناسایی بکنن. مسئولان اطلاعات و فرهنگ گفتن که این 42 تن برای شناسایی خانواده های نیازمند و توزیع کمک های بشر دوستانه استخدام شدند. خدا رحیم همت مسئول مؤسسه فراداتا که هماهنگ کننده این کمک ها هست گفت که این افراد پس از تبری کردن دوره آموزشی خود به اطراف و مناطق مختلف ولایت فراه فرستاده میشن و با همکاری بزرگان مناطق خانواده های نیازمند شناسایی میکنن تا کمک های بشر دوستانه به اونها اهدا بشه. و همچنان گفت که برای اطفال سوء تغذیه و مادران باردار هم دسته های غذایی مخصوص اهدا شده. در ادامه خب میشه اشاره بکنه به این که مقصود شهید نماینده اقتصاد فراه هم از آغاز کار مؤسسه جوانان فراداتا ابراز امیدواری کرد و تاکید کرد که این اداره همکاری های همه جانبه برای کوشش کامل خانواده های نیازمند روی دست خواهد گرفت و اجرایی خواهد کرد. بله. از کارمندان صحوی خواست افراد نیازمند به صورت درست شناسایی بکنند تا کمک ها به مستحقین آن توزیع بشه. میشه گفت که خوشسالی های اخیر و تحولاتی که در حوزه های مختلف کشور وجود آمد باعث شد که میلیون ها افغان در سراسر کشور با مشکلات سخت اقتصادی روبرو بشوند. متاسفانه
آیه محمدی، این کمک ها تا چه اندازه بر زندگی مردم مؤثر بوده و دولت از این کمک ها چقدر حمایت کرده؟
مؤثریت کمک ها در چنین شرایطی خب خیلی کم هست و نمیشه خیلی به چشم بیاید. این کمک ها میتونه که وضعیت زندگی یک شماری از شهروندان غرب افغانستان تا چند روزی تغییر بده و وضعیت بهتر بکنه. اما پس از گذشت 7-8 روز و به حال تمامی این کمک ها وقتی که مصرف میشه، خرج میشه و مصارف روزمره زندگی مردم میشه، دوباره پس زندگی مردم به حالت اولیه کمون فقر و فلاکت هست برمیگرده. این کمک ها تاثیر چنانی در زندگی دراز مدت مردم و میان مدت این خانواده ها نداشته و دولت فعلی و حکومت فعلی افغانستان هم خب توان تامین مایحتاج و مخارج زندگی مردم متاسفانه که نداره و به همین خاطر هم دست کمک و یاری را به سمت خیلی از کشورهای کمک رسان بین المللی و مؤسسه های بشر دوستانه دراز کرده و تاکید کرده که خب این کمک ها باید هر چه زودتر به این خانواده ها برسه. مؤثریت آنچنانی در بهبود وضعیت زندگی مردم نداشته. خیلی از خانواده ها مجبور شدن که به خاطر امرار معیشت خودشان روستاها و ولسوالی ها را ترک بکنند، به هومه های کلان شهرهای افغانستان پناه ببرند تا شاید بتوانند که در مراکز شهرها اینجا دنبال کار بگردند و بتوانند که زندگیشان بلا بچرخانند. اما تاثیر آنچنانی در وضعیت زندگی مردم این کمک ها نداشته.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما و شما خداحافظی میکنیم.
ممنون هستم از شما هم و شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
خدا خب این هم گفتگوی بود با همکار ما فیض احمد محمدی. فرصت کوتاهی باقی مانده، ما یکی دوتا خبر خیلی سریع تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. معاون کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت بلخ میگه که جمهوری اسلامی ایران فقط روی کمک‌های نقدی و غیر نقدی برای مردم افغانستان متمرکز نیست، بلکه مصمم است تا مردم خوب افغانستان از طریق آموزش و فراگیری مهارت به خودکفایی برسند. مهدی اسکندریان معاون کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت بلخ در توزیع کمک‌های غیر نقدی و بشردوستانه به مردم افغانستان از سوی این کشور گفت جمهوری اسلامی ایران در ادامه کمک‌ها و همکاری‌هاش برای مردم شریف افغانستان این بار از طریق کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه با 500 خانواده نیازمند در ولایت بلخ و قندوز مواد اولیه کمک نموده. و با اشاره به اینکه کمک و همکاری با مردم افغانستان وظیفه شرعی و انسانی حکومت و ملت جمهوری اسلامی ایران است ادامه داد، شناسایی فقرا و مستحقین در یک پروسه بسیار شفاف که تمام اقوام را در بر می‌گیرد صورت گرفته و این کمک‌ها شامل آرد، روغن و برنج می‌باشد. معاون کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت بلخ اظهار داشت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه مستقر در شهر مزار شریف برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای را برای خودکفایی شهروندان روی دست دارد که صدها خانواده روزانه از آن مستفید میشن. خب، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. عزیزان همیشه همراه، یاران کتابخوان، سلام و درود بر شما. حالتان چطور است؟ با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. کتاب ریشه های آسمان کتابی است با قلم رومان گاری، نویسنده فرانسوی، که انتشارات گالیمار در سال 1956 منتشر کرد و در همان سال برنده جایزه ادبی گونکور شده است. این کتاب را امروز خدمتتان معرفی میکنیم. رمان مذکور در محیط آفریقا جریان دارد. ریشه های آسمان با رومان گاری امکان می دهد نمایشگاهی از شخصیت های بدی تحریزی کند که مورل، قهرمان داستان، نمایانگر آنهاست و حول مضمون مدارا تمثیل اومانیستی وسیع بسازد. با این اندیشه که انسان ها با قدر کافی بلند نظر هستند که حضور فیل ها را بپذیرند. داستان این کتاب در آفریقا می‌گذرد. آخرین شعله‌های استعمار در حال فروپاشی است. عناصر مختلفی حکایت از تنهایی انسان‌هایی دارد که اغلب گذشته‌ای تلخ پشت سر دارند. آفریقا پناهگاه کسان بسیاری است که به خاطر دشت‌های بی‌پایان و مشاهده حیوانات آزاد به این سرزمین هجوم می‌آورند. نوعی بازگشت انسان به متون اصلی خود. رومان گاری ریشه های این جهان را ترسیم می کند که در واقع به دنبال ارزش هایی چون عدالت، آزادی و عشق می گردد. مورل مرد زیبا و غمگینی است که در اردوگاه‌های کار اجباری آلمانی‌ها بسیار سختی کشیده است. او بسیار تنهاست و اکنون در آفریقا به سر می‌برد. هدف او حمایت از فیل‌هاست و دست به قیام می‌زند و به یک یاغی مشهور در جهان تبدیل می‌شود. پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم، اروپایی‌ها که به بهانه آباد کردن سرزمین‌های آفریقایی در پوشش پزشک، خدمتگزار و شکاربان به این قاره سرازیر شده اند، برخلاف آنچه که ادعا می کنند از یک طرف منابع طبیعی را غارت می کنند و از طرف دیگر با شکار بی‌رویه نسل حیوانات حیات وحش آفریقا را به خطر می اندازند. در این میان نسل فیل‌ها بیش از دیگر حیوانات در معرض نابودی است و این موضوع باعث می شود که مورل که خودش یک اروپایی هست به خاطر عشق و علاقه‌ای که به طبیعت و حیوانات دارد به کوه‌های اوله برود و با تشکیل یک گروه مسلح علیه شکارچیان وارد جنگ شود. بخش کوتاهی از کتاب ریشه های آسمان را با هم بشنویم.
شای سایبون
روز بخیر جانی فرسای.
روز بخیر.
از به قشنگی داری؟
تازه خریدمش.
شنیدم برادران آواد از بای خوبی پرورش میگن.
از یه سیاپوس خریدم ارسنی، حتما میشناسیش.
از کجا بتونم کیو میگی؟ اینجا سرزمین سیاهاست.
بیا دیگه.
بالاخره نگفتی از کی خریدی؟
از لارنسو.
لارنسو؟ اون شکاربان احمق؟
من اگه جای تو بودم احمق خطابش نمی کردم ارسنی، میدونی؟ یه قول واقعیه با 2 متر و 10 سانت قد.
از اون قول سیاه حمایت نکن. اگه حواسشو چند میکرد این وقت پیش نمی اومد.
پیر خوردن اورلاندو چه ربطی به لارنسو داره پیرمرد؟
اون لعنتی قرار بوده که از دور مراقب باشه، اما معلوم نیست اونجا چه غلطی میکرده. حتی نفهمیده کی به اورلاندو شلیک کرده.
من نگران نیستم ارسنی، چندان علاقی هم به شکار ندارم.
موضوع فقط شکار نیست. یه نگاهی به روزنامه های روز صبح بنداز، اون وقت میفهمی من چی دارم میگم.
روزنامه ها رو خوندم،
همه شون از مورل نوشتن، حتی روزنامه های فرانسوی.
پس این چیزیه که تو رو نگران کرده؟
خبرنگارا علنن از مورل دفاع کردن و این خیلی خطرناکه. ما اینجا زندگی خوب و آرومی داریم و اگه بعضی دور پیش بره معلوم نیست چی پیش بیاد.
من اسبم رو زین کردم ارسینی.
اگه شورشی از زین بکشنت با این چی؟ اون وقت هم همینو میگی؟
یادت باشه که من امریکاییم پیرمرد. امریکایی همیشه ترفندهایی برای فرار از خطر تو آستین دارن.
آره اینو میدونم.
تو چیزی نمیخوری؟
من الان اونجا بودم. مینا از حضور من زیاد خوشش نمیاد.
من میرم یه نوشیدنی بخورم.
اسبت رو ببن اون درخ، یه وقت گم نشه.
نترس، هر جا بره پیداش میکنم.
باشه، هر جور میلت.
عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس برنامه خانم طیبه سفری و صحبت‌های امروز ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی بشنوید.
به نام خدا. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی. به یک دیگه از برنامه‌های تکنیکای نویسندگی خیلی خوش اومدید. در این برنامه قراره راجع به دیالوگ نویسی با هم دیگه صحبت کنیم. توجه داشته باشید که دیالوگ نویسی با مکالمه خیلی فرق می کند. دیالوگ معمولاً در عمق حرکت می کنه، اما مکالمه در سطح قرار داره. دیالوگ منجر به اکت یا واکنش میشه، اما مکالمه منجر به واکنش نمیشه. دیالوگ فقط شامل کلمه و جمله نیست. یک اکت هم میتونه شامل دیالوگ باشه. سکوت میتونه شامل دیالوگ باشه. یک رفتار، یک پاسخ ندادن، یک بستن در، همه اینها میتونن دیالوگ رو در بر بگیرن. برای اینکه بیشتر متوجه بشید یک مثال براتون میزنم. به عنوان مثال فرض کنید که دو تا دوست بعد از مدت ها همدیگر رو میبینن و یکی از دوستان از اون یکی میپرسه که هنوز همون جای قبلی زندگی میکنی؟ خب حالا بیاییم به دو شکل این پاسخ رو بررسی کنیم. دوست شماره دو میتونه پاسخ بده که آره من همون جای قبلی هستم، همون کوچه سر کوچه یک میوه فروشیه، کوچه تنگ تاریک نزدیک بازار شلوغه و یک سری از این اطلاعات رو به دوستش بده که متوجه بشه که مکان زندگی اون چجوریه و همینطور که این اطلاعات رو به اون میده ما هم متوجه محل سکونت اون و توصیفات اون میشیم. خب این یک شکلشه که خدمتتون شکل دوم رو هم عرض میکنم. دومی اینه که میگه همونجای قبلی زندگی میکنی، پاسخ میده اگه بشه اسمشو گذاشت زندگی. ببینید این دوتا پاسخ چقدر با هم دیگه فرق میکنن. در پاسخ دومی ما که به عنوان مخاطب هستیم جا میخوریم. این پاسخ فرد منجر به واکنش ما میشه که چرا، چی شده، مشکل چیه، چرا همچین جوابی دادی. پس دقت کنید که دیالوگ همینطوره، عمیقه، وادار میکنه که شما یه واکنشی نسبت بهش انجام بدید. دیالوگ هایی که برای داستان، برای نمایشنامه، فیلمنامه و دیگر اثر روایی نوشته میشه دقت کنید که باید کوتاه باشه، از دیالوگ های بلند، از سخنرانی، از هجویات به شدت پرهیز کنید. سعی کنید دقیقا اون چیزی که لازمه رو بنویسید و اضافاتش رو حذف کنید. هیچ نیازی نیست که ما توضیح اضافه بدیم، بذارید مخاطب خودش وادار به کنش بشه، خود مخاطب بفهمه اینها رو. یک مثال دیگه در مورد عمق دیالوگ براتون بزنم، برای فیلم سینما پارادیزو که تو شخصیت این فیلم بعد از حدود 40 سال برمیگرده به شهرش و با مادرش مواجه میشه. مادرش وقتی تو رو میبینه یه نگاهی بهش میکنه و میگه که تو هم مثل منی، تو هم وفاداری، وقتی وفادار باشی همیشه تنهایی. خب فرض کنید اگر این فیلم نامه رو ما مینوشتیم و دیدار یک مادر و فرزند رو بعد از 40 سال میخواستیم توصیف کنیم، قطعا همچین چیزی به ذهنمون نمیرسید. ما میرفتیم سراغ همون قصه ها و سخنهای روتین روزمره خودمون. دقت کنین که دیالوگ نباید صحبتهای روزمره ما رو دربر بگیره و اگر دربر بگیره باید در خدمت اون نکته مهم و حرف اصلی داستان باشه. از اینکه با ما همراه بودید بسیار تشکر میکنم. تا برنامه بعدی خدا نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
به نگار نگاه کرد و گفت بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی دلم برات تنگ شد. وقتی تو رو اینجا رو تخت بیمارستان میبینم دلم میسوزه. از خدا میخوام که تو رو یه بار دیگه به هم برگردونه. این روزا بیشتر از همیشه به خاطرات گذشتم فکر میکنم، به روزای قشنگی که با هم داشتیم، از قدم زدنمون توی هوای گرم تا خیز شدنمون زیر بارونای شدیدی که عاشقش بودیم، از جر و بحثامون، قهر کردنهای قشنگ تو و غرور بی خود من که در نهایتم مجبور میشدم منت کشی کنم، از هرس خوردنهای پریسا، هم کلاسیمون و حسادت تو و خوشایند من، از ابراز علاقت و شنیدن حرفات پشت در کلاس و افتخار کردن به داشتن همچین عشق. نگار صدای قشنگی تو همیشه توی گوشمه. وقتی تو روی همه بچه ها ایستادی و گفتی مانی رو دوست دارم پای دوست داشتنش میمونم، وقتی گفتی از عشق به مانی خجالت نمی کشم 1000 برابر بیشتر عاشقت شدم و باید اعتراف کنم که هرگز جسارت تو رو نداشتم و نخواهم داشت. مانی چند دقیقه‌ای کنار نگار ماند و بعد اتاق را ترک کرد. وقتی که می‌خواست از راه روی بیمارستان خارج شود، پرستار با صدای بلند صدایش زد: آقای ستوده. مانی برگشت و گفت: چی شده؟ پرستار که هیجان زده بود گفت: نگار. مانی با عجله برگشت: نزدیک پرستار رسید و گفت نگار چی حرف بزنید تو رو خدا. پرستار لبخند زد و گفت نگار دستشو تکون داده، چند تکون امیدوار کننده نشون داده، اون داره به هوش میاد. مانی از خوشحالی نمیدانست چه باید بکند، نمیتوانست حرف بزند. به سرعت خودش را به اتاق نگار رساند، نگاهش کرد، هیجان زده بود. پرستار پزشک معالج را خبر کرد، پزشکم به اتاق نگار آمد، معاینه‌اش کرد، دستانش را، چشمانش را. چند دقیقه بالای سرش بود، مدام به چشمان و عکس العمل پزشک نگاه میکرد. بعد از چند دقیقه پزشک معالج گفت خب خدا رو شکر عکس العمل نشون داد. مانی با دست پاچکی گفت این یعنی امیدوار باشیم؟ دکتر گفت امیدواریم، وقتی که به اطرافش عکس العمل نشون میده یعنی به زودی هوشیاری کاملش رو به دست میاره. مانی گفت به نظرتون به زودی به هوش میاد؟ دکتر با خونسردی گفت درست حد زدی، به هوش میاد و میتونه دوباره زندگی کنه.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. اگر شخصی قسم دروغ بگوید و خداوند و یا یکی از بزرگان را برای غرض شخصی واسطه قرار دهد، بی حرمتی به خداوند است که به دروغ از خدا سوء استفاده کرده است و برای بخشش این گناه که قلاه محسوب می شود باید توبه و استغفار کرد. و اگر برای اثبات حق خود متوسل به قسم دروغ و به خاطر این دروغ موفق شد، علاوه بر حق الله، حق ناس نیز برگردنش هست و باید ضرر مالی را که به طرف مقابل زده را جبران کند و طرف را راضی نماید. حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی.
در این زمینه که انسان قسم دروغ نخوره فراوان روایت داریم و در قرآن هم داریم که فرماد لا تجعل الله عرضة لأيمانكم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس والله سميع عليم. خداوند متعال رو شما در معرض قسمهای خودتون قرار ندید، دستافیز قسمهای خودتون قرار ندید، تا از کنم که